لو در واقع هرس هستش و دنبال میکنیم به عنوان یه سیاست و امیدواریم که در پایان سال بتونیم گزارش خوبی رو بدیم. من همینجا عرض بکنم ما در سال گذشته متوسط رشد درآمدهای مالیاتی کشور چیزی حدود 32% بود و 100% درآمدهای مالیاتی کشور محقق شد. 102% میخوام بگم حتی 2% مازاد بر عدد مصوب. ولی این چجور حاصل شد؟ من میخوام بگم یه علتش همون بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی بود که اگه خاطرتون باشه از مهر سال قبل من عرض کردم که اگر اصل بدهی ها رو بدن کل جرائم بخشوده میشه و در ماهای بعدم با یه پلکانی معکوس کاهش پیدا میکرد و نهایتاً چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان مردم ما اصل بدهی هاشون رو دادن و چیزی حدود 20,000 میلیارد تومان از جرائم خوب مالیاتی بخشوده شد و این سیاست خوب اثر خودشو گذاشت. همکارای من تو سازمان امور مالیاتی توی رسیدگی ها و برگ تشخیص ها و قطعیت ها کارایی و عمل کردشون یه رشد 30% رو سال گذشته نشون میداد. ما پرونده هامون ورودیش به هیئت های حل اختلاف حدود 23% کاهش داشت، یعنی توافق و تمکین بین سازمان امور مالیاتی، اصناف، معدیان از سالهای گذشته به شکل بسیار بهتری انجام شد و کلن در سال یا مالیات های ابرازی که مردم دادن و ما پذیرفتیم بدون بررسی اصلا، اینا خب سطحش بسیار بالا رفت. مجموعه این عوامل موجب شد که سازمان امور مالیاتی در سال در حقیقت 98 با شایستگی تمام بتونه کل وظایفش رو انجام بده بدون ایجاد فشار یا تنش توی جامعه و یه سیاست کلی‌تری به اسم حمایت از تولید و تولید کننده واقعی و خدمت شما عرض کنم شناسنامه دار و برند. این توی کل استانهای کشور دنبال شد. بحثی به اسم مطالبات موفق رو عرض کردم. فرار مالیاتی خب کارهای خوبی راجبش انجام شد و کارهایی که فکر میکنم امسال خیلیش ثمر خواهد داد و ما برای همون هدف عرض کردم کارایی مالیاتی و عدالت مالیاتی تمرکزمون در حقیقت روی مسائل و فرار مالیاتی فساد اداری خط قرمز سازمان ماست و امیدواریم امسال بهتر از سال قبل بتونیم کارمون انجام بدیم.
متشکرم جناب آقای علی اکبری از روزنامه جامعه جمعای علی اکبری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب
ناصر.
من و خدمت مهمان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
بفرمایید. سوال داشتم از آقای دکتر پارسا در مورد بودجه امسال هستش، بودجه سال 99.
بله.
مجلس شورای اسلامی یه قانون تصویب کرده مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس.
بله.
اینو می‌خواستم ببینم آیین‌نامه‌اش الان تصویب شده یا خیر، این الان در چه مرحله‌ای هستش، چقدر آیدی داره، چقدر درآمد داره سازمان مالیاتی از این بخش، و اینکه الان قانون مالیات بر آیدی سرمایه آیا این مصوبهش الان در چه وضعیت قرار داره، اونم تصویب میشه یا خیر؟
فکر کنم به مجلس نرفته آقای علی اکبری. حالا توضیح میدن
اون مجموعه اصلاحیه قانون مالیات مستقیم که یه بندش هم همین بحث مالیات بر آیدی سرمایه هست و مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیت‌های در واقع مالیاتی، این از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته دولت و الان تو کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی، هنوز به مجلس ارسال نشده. این مواردی که فرمودید آیین نامه‌اش در دست تدوینه و امسال با توجه به این وضعیت کرونایی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی و قاعدتا کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، عرض کردم تمرکز بر درآمدهای بالا، ثروت‌های بالا و این مواردی که اشاره فرمودید مسائلش هست، حتما به عنوان سیاست‌های عملیاتی سازمان امور مالیاتی دنبال میشه. الان در حال در واقع نوشتن آیین‌نامه‌ها و مسائلش هست.
آقای دکتر، مالیات بر آیدی حاصل سرمایه رو می‌فهمید آیین‌نامه‌اش رو دارید می‌نویسید؟
نه آیدی سرمایه رو که عرض کردم قبلی بود، اون رفته دولت و هنوز در واقع تو
دولت.
اون توضیحی که عرض کردم اون سوال اولشون بود، فرمودن راجع به در واقع خانه های حالا لوکس یا ماشین های لوکس یا خانه های خالی چیکار دارید میکنید؟ عرضم اون عرض کردم آقای نماشعلی تدیم.
خب آقای علی اکبر، اگر نکته دیگه هست که بپرسید از آقای؟
بله سلامت باشید. بفهمید خوش میکنم. این مالیات بر خانه های خالی که چند ساله که اصلا ابلاغ شده منتها اجرا نشده، اما خب ما می‌خواستیم ببینیم که الان با توجه به اینکه درآمد دولت از بخش فروش نفت الان کاهش شدیدی پیدا کرده، سازمان امور مالیاتی چقدر پیش بینی می‌کنه که از خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس مالیات کسب کنه؟
حتی آقای دکتر پارسا اینو توضیح دادید، متو یه نکته درباره این بحث خانه‌های لوکس مطرح میشه که میگن اینها درآمدی که از مثلا خانه‌های لوکس یا مثلا ماشین‌های لوکس به دست میاد بیشتر به تنظیمگری کمک میکنه تا درآمد دولت. اگر واقعا نگاه دولت درآمد مالیاتی است، اینا بیشتر تنظیمگری است تا درآمد دولت. حتی خانه های خالی رو هم همین تعبیر رو به کار میبرن آقای دکتر.
هر دو وجه دیگه. ببینید سیاست مالیاتی حتما یه وجه تنظیمگری و تنظیمگری است. بخشش هم قاطعا درآمدهای مالیاتی است. اینا خب چون بحث جدیدیه، شما میدونید خانه های خب لوکس و 10 میلیارد تومان به بالا نهایتا تصویب کردن و
بله
ابلاغ شد. اینها خب آیین‌نامه های دقیق تری میخواد، یا همون بحث خانه های خالی، خب تا اون سامانه در اختیار من نباشه و اطلاعاتش به روز نباشه خب نمیشه شما در واقع ورود به اقدام و عمل بکنید. به هر حال اینا قانون ابلاغ شده و ما هم حتما با قوت دنبال اجراشون هستیم. برای سال اول قاعدتا خیلی منبع درآمدی چشمگیر نیستند قاعدتا.
بله.
ما سال اول هم اجرا میکنیم، هم برای مثلا فرض خانه های 10 میلیارد تومان به بالا.
درست.
که خب نسبتش خیلی زیاد نیست، ولی گرفت و گیراش اونجا معلوم میشه و انشاءالله برای سال بعد حتما به سمت کارآمدتر کردن و اجرای بهترش میریم. ولی اونی که الان قانونه و باید دنبال کنیم اینی که هست.
بسیار خوب آقای علی اکبری، خیلی از شما ممنون. نکته دیگه هست آقای علی اکبری
جان؟
نکته دیگه که نمونده.
خیلی ممنون،
متشکرم ازتون. براتون روزی موفقیت میکنم و خداحافظ میشم.
خدا نگهدار شما. خدا
زنده باشید. خب آقای دکتر پارسا، خودم موندی و خودت عرض کنم که چون اشاره کردیم به روز رادیو، آقای دکتر پارسا سلامت باشید. ما الان آمادگی میکنیم که برنامه‌ای رو در حوزه مالیات طراحی کنیم، چون به حال ما باید به سمت فاصله گرفتن از خام فروشی حرکت کنیم. حالا به حال قیمت پایین نفت و کرونا و تحریم اینها بهانه‌هایی شده که ما این کار رو انجام بدیم. بنابر این
مثلا من میگم کرونا حجت رو بر ما تمام کرده است. بله. و ما یه گزینه بیشتر نداریم، اونم هوشمندسازی نظام مالیاتیه.
درست.
هوشمندسازی نظام مالیاتی یعنی این بحث قانون پایانه‌های در واقع فروشگاهی و سامانه مؤدیان که اون سال 98 ابلاغ شد و بله. باز ما باید تا پایان اردیبهشت ما همه آیین‌نامه‌اشو بنویسیم، بعد اکثر ظرف 15 ماه باید سامانه‌شو ارائه بکنیم و اون وقت همه معاملات کشور رو در حقیقت رصد میکنه و پوشش میده و همینطور همه دیتا و اطلاعات مربوط به تک تک مؤدیان که توی کل نظام اقتصادی کشور تولید میشه، اهم از فرض کنید سیستم بانکی، شهرداری ها، هر جایی اینا تولید میشه، باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیره که سازمان مالیاتی با علم به این آمارهای ثبتی قابل اتکا وقت بیان و برآورد واقع بینانه ای از درآمد مشمول مالیات هر مؤدی مثل همه دنیا فراهم بکنن و اون وقت عدالت و کارایی و حداقل شدن فرار و فساد و همه اینا در حقیقت حل میشه. اون استراتژی اصلی ماست. رضا ما در سازمان امور مالیاتی به دنبال وصول با اصولیم، اگه بخوام خیلی کوتاه و مختصر عرض بکنم. بنابراین دنبال وصول به هر صرف در واقع وصول واقعا درآمد مالیاتی نیستیم و این سیاستیه که تمام همکارای من توی همه استانها با علم و اون دارن دنبال میکنن. بنابراین حمایت از تولید کننده، مؤدی، شرایط کرونا و این اوضاع حالی که وجود داره، شما میدونید 8 تا تصمیم گرفته شد امسال راجع به در حقیقت مالیات توی سران قوا و ابلاغ شد و ما این 8 سیاست رو خب داریم در حقیقت دنبال میکنیم. هیئت‌های خبرداری، هیئت‌های الاختلاف و این در حقیقت خود اجرائیاتی که دنبال میشد در واقع به تعویق افتاد، مالیات ارزش دو ماه به تعویق افتاد، بحث خدمت شما عرض کنم ارزش های معاملاتی اجراش به جای اول سال رفت، از اول برد چاره نیست ما به تعویق افتاد، بدهی هایی که وجود دارد توی مالیاتی حتی اونایی که سررسیده شده بود اونا رو به تعویق انداختیم و بحث دیگری رو عرض کردم تو کمیته تخصصی زیر مجموع سران و قوان آی شده، این که ما اظهارنامه های مالیاتیمون به جای خرداد و تیر ارائهش بره در واقع تا شهریور ماه تمدید بشه، و بحث کلیتری هم راجع به بخش و تکرار اون بخشنامه بخشودگی جرائم الان مطرحه که اگه اونم در حقیقت نهایی بشه تکرار میشه، بخشنامه بخشودگی 100% جرائم مالیاتی خب سالهای قبل.
بله.
مجموعه اینا در حقیقت سازمان امور مالیاتی رو داره همراه و همگام با واقعیت‌های زندگی و اقتصاد مردم جلو می‌بره و یادمون نره مالیات بر سوده، مالیات بر درآمد مشمول مالیاته.
دوست.
بنابراین من این اطمینان رو میدم اگر جایی به هر ترتیب سودش در واقع کاهش پیدا کرده، زیان کرده یا کمتر شده، مالیات قاطعا متناسب با اون خواهد بود و اینجوری نیست که فرض کنید این شرایط به نوع احسن و شایسته دیده نشه. ما با درک مجموع این شرایط، ولی اون برای من جمله رو که عرض کردم با تکرار کنم، اینم بدونیم که توی کشور توی همین فروردین ماهی که گذشت ما کل درآمد مالیاتی که وصول کردیم از کشور 7500 میلیارد تومان بود، در حالی که فقط حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان و مستمر بگیران که به هیچ وجه کم بشه نیست، قابل کم کردن هم نیست، اون عدد چیزی حدود 27000 میلیارد تومان بود. اختلافش رو دقت
بفرمایید،
27000 با 7500. لذا ما هم در واقع حداقل کردیم این بحث در واقع مالیات رو و امیدوار هستیم که بتونیم
انشالله
به
نحو احسن و شایسته انشالله. آقای دکتر پارساب، نکته ای هست که خبرنگاران نپرسیده باشن و جناب عالی به عنوان یک اتفاق جدید بخواید درباره صحبت کنید؟
والا من تو توضیحات هم همون دو بندی بود که عرض کردم.
بله.
ما غیر از این ما دو تا موضوع رو الان در دستور کار داریم که حتما خبر خیلی خوب و مهمیه برای در واقع همه مردم ما. یکی این که زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی ما به جای خرداد و تیر داره شیفت پیدا میکنه به تا شهریور.
بله.
و بنابراین خب فرصتی برای به حساب تعویل و تطبیق با این شرایط جدید خب داره داده میشه.
درسته.
و بحث عرض کردم تمدید اون بخشنامه بخشودگی 100% جرائم مالیاتی هم بحثیش الان مطرحه که ما امیدواریم اون هم به نتیجه برسه و
ممنونه.
در حقیقت با حداقل در واقع فشار بر کلیه معدیان و اقتصاد ما باید بتونیم انشاءالله سازمان مالیاتیمون هم کارشو انجام بدیم.
انشاءالله.
ما در کل که سازمان امور مالیاتی با تاکید میکنم دنبال وصول با اصولیم. این اصول چند چیزه؟ افزایش کارایی مجموعه سازمان امور مالیاتی در بررسی ها و تکیم ارباب وجود، بحث انصاف و عدالت بیشتر در دادرسی هامون و حرکت به سمت عدالت مالیاتی، حمایت از تولید کننده واقعی و درک شرایطی که وجود داره، حداقل کردن فساد اداری، حداقل کردن فرار مالیاتی.
دوست.
که اون به هر حال خط قرمز فرار مالیاتی، یعنی کرونا و غیر کرونا و هر موضوع دیگری مجوزی برای فرار مالیاتی نیست، یعنی کسی نمیتونه با تمسک به این شرایط اون مالیات حقه‌ای که مالیات بر سود هست رو بتونه در حقیقت ازش فرار بکنه. لذا در شرایط بازکرنایی هم میدونید اینجوری نیست که همه اقتصاد و همه بخش‌ها افت بکنن، بخش‌های افت میکنن، بخش‌های رشد میکنن، بخش‌های کمتر میشه، بیشتر میشه. ما متناسب با فکر میکنم در کل سود و بازدهی بخش‌های مختلف قاعدتاً دنبال تعیین مالیاتشون هستیم که این همون انصافه و شرایط کرونایی را هم قاعدتا بهش توجه داریم و میدونیم که به قول از تعمیر اول باید اقتصاد و کسب و کار مردم بچرخه که از اون کسب و کار در حقیقت دولت‌ها تو همه دنیا بتونن در مالیات بگیرن، ولی ستاندن مالیات قبل از اینکه کسب و کار و تولید و درآمد و سود را بیفته قاعدتا محکوم به شکسته و این خلاف اصولی است که به حساب مطرحه. و ما حتما اصول با اصول که همون در واقع اخذ مالیات از سود هست و بازدهی رو قاطعا اون رو دنبال
می‌کنیم انشالله. آقای دکتر پارسا، رادیو اقتصاد آمادگی داره که یه برنامه‌ای رو به طور روتین حتی هر روز در خصوص مالیات، چه آموزش این حوزه، چه فرهنگسازی این حوزه، با در تعامل با سازمان امور مالیاتی راه اندازی بکنه با توجه به نکاتی که پیشتر هم عرض کردم، کاهش وابستگی به نفت که به حال برای ما داره پیش میاد این اتفاق، و شما هم گفتید که کرونا حجت رو تموم کرد. البته ما تو حوزه بورس هم باید یه برنامه‌جوری راه بندازیم. به حال ما آماده ایم با در تعامل با سازمان امور مالیاتی این برنامه رو راه اندازی بکنیم، ان شاء الله اثرگذار بشه.
ما هم حتما آقای راسخ، شما مثل همیشه به هر حال مسلط و خدمت شما عرض کنم آلمانه ادارت کردید بس
خواهش بکنم
و خدمت شما عرض کنم امیدوارم بتونیم در تعامل با هم بتونیم این فضای فرهنگ مالیاتی استعداد دارید آقای راسخ
خواهش بکنم.
دو نوع نگاه عموما به سازمان مالیاتی هست.
بله.
یه بار میگیم که سازمان مالیاتی به نیابت از حاکمیت و در مقابل هزینه های عمومی که حاکمیت انجام میدهد به میزان اون نرخ مالیات شریک مردم است. یعنی اداری یه اقتصاد به این شکل که برخی هزینه های عمومی رو حاکمیت و دولت انجام میده، مثلا همین حفظ امنیت رو در نظر بگیرید یا سیستم اداری و قضایی و اجرایی که وجود داره، برای تأمین این سازمان امور مالیاتی، برای این خدماتی که همه دستگاه‌های حاکمیتی دارن میدن به مردم، باید متناسب با درآمد و ثروت در حقیقت بتونن و به ویژه طبقات بالای درآمدی و ثروتی بتونن مالیات رو اخذ کنن که با این مالیات مملکت اداره بشه. تو این نگاه که نگاه روز دنیاست و پارادایم ذهنی روز دنیاست، بحث شراکت مطرحه. یعنی دولت و ملت شریکند و سازمان مالیاتی به نیابت از حاکمیت متناسب با نرخ‌های مالیاتی قاعدتا میان و این وظیفه رو انجام میدن. دیدگاه دیگری وجود داره که نه، مالیات پولیست که دستگاه‌های دولتی به هر ترتیب میاین و در حقیقت برای تأمین هزینه‌هاشون و علی‌رغم میل مردم میگیرن. این دیدگاه دیگریه که وجود داره که در هر حال صرف نظر از شرایط بایستی در واقع پرداخت بشه مالیات. این دیدگاه الان منسوخه. دیدگاه غالب این است که متناسب با بهره‌مندی آحاد مردم از بستری که حاکمیت فراهم کرده است که همون متناسب با ثروت و درآمد میشه و اونم طبق قانونه، باید مالیات وصول بشه و خرج عامه مردم.
ممنونم آقای دکتر.
من امیدوارم این فضا رو بتونیم.
زنده باشید. ما اعلام آمادگیمون کردیم آقای دکتر پارسا.
خیلی ممنونم.
ما از سوی شما ان شاء الله سلامت باشین.
حتما. من میگم هماهنگ کنم حتما. و بتونیم در خدمتتون.
محبت دارید. امیدوارم یه روزی بیاد آقای دکتر مالیاتایی که مردم میپردازن، حالا اصناف، تولید کننده ها، کلا مالیاتی که پرداخت میشه، بیا توزیع عمران بیشتر هزینه بشه به جای از اینای جاری که مردم هم با رغبت و رضایت کاملی مالیات رو بپردازن، مالیات دادن بشه نه مالیات ستاندن. ممنونم ازتون. قربون شما. شب بخیر آقای دکتر پارسا. خداحافظ. و از همه شما مردم هم متشکرم که رهیافت امشب رو گوش کردید. شب بخیر. ارادتمند راسخ.
میدونید سرانه یک کتابخونی تو کشور ما فقط 12.5 دقیقه در روزه؟ میدونید توسعه یک کشور فقط در گروگ افزایش آگاهی و مطالعه ماست؟ میدونید با رونق کتابخانی تو کشور میشه به اقتصاد، فرهنگ و همه ی امور حیاتی جامعه کمک کرد؟ آخرین باری که کتابی رو تموم کردید کی بود؟ و آخرین کتابی که خوندید چه کتابی؟ با هم بودن تو خونه ها تو این روزا یه فرصت بی نظیر برای کتابخانی ایجاد کرده. میشه کتاب های خونه رو مطالعه کرد، میشه اینترنتی سفارش کتاب داد، میشه از کتاب‌های صوتی یا دیجیتال استفاده کرد، حتی میشه بخشی از روز تو خونه تالار مطالعه کتاب راه انداخت، میشه اعضای خانواده کتابایی رو که خوندن واسه بقیه تعریف کنن، میشه اعضای فامیل به همین روزا کتاب معرفی کنن، میشه بچه‌های خونه از محتواهای کتاب‌ها نقاشی بکشن و حتی بخشی از کتاب‌ها رو به صورت نمایشی برای بقیه خانواده اجرا کنن. این فرصت ممکنه به این سادگی گیرمون نیاد. از این فرصت استفاده کنید. یه پیشنهاد واسه تون دارم. همین کارها رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنین، از این کارها عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ بهارخان منتشرشون کنین یا واسه ما به نشانی @رواق_رضوی بفرستین. هم کتاب میخونید و لذت میبرید و هم تو افزایش سرانه مطالعه نقش ایفا میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره مند میشید. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کن. پویش ملی بهارخان.
پویش ملی بهارخان.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اولین مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواد ایران را در مقابل جهان اداره کند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد رو بشناسید.
تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
این جوان یکی از 3,600,000 دانشجوی ایرانی است. دانشجویانی که هم آینده شغلیشان و هم کیفیت آموزشی آنها به قانونگذاران مرتبط است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یک خلأ اساسی در کمبود نیروی متخصص حوزه‌های علمی و صنعتی احساس می‌شد. مستشاران آمریکایی اخراج شدند و راه اعزام دانشجو به خارج از کشور را هم بستند. تحریم‌های آمریکا همه درها را به روی همکاری‌های علمی هم بسته است. امام خمینی اما امید زیادی به اهل علم برای تحول انقلابی دارد.
شما خودتون جوانهایی هستید که می توانید همه کارها را انجام بدید. مخترعین ما می توانند در سطح بالا اختراع بکنند. مبتکرین ما می توانند در سطح بالا ابتکار کنند. به شرط این که اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به این که میتوانیم. امروز شمایید که باید دامن به کمر بزنید و در رشد صنایع این کشور و در رشد تولید این کشور دامن به کمر بزنید و همت بگمارید و فعالیت بکنید. فعالیت شما امروز برای کشور اسلامی یک عبادت است.
در مجلس اول شورای اسلامی تلاش می شود اساسی برای رابطه صنعت و دانشگاه گذاشته شود. اردیبهشت 1361 قانون زمینه‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت تصویب می‌شود. زمینه‌های همچون خدمات فنی و مشاوره، تحقیقات صنعتی مورد نیاز طرح‌ها، آموزش عملی دانشجویان در مراکز صنعتی و بازآموزی شاغلان و متخصصان صنایع. سال 1363 انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی برگزار می شود. در دوره‌ای که نیاز کشور به نیروهای جوان و متخصص برای حل مشکلات و گره‌های کشور بیش از پیش احساس می شود، امام سخنرانی مهمی در این باره ایراد می کند.
مجرد این که این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش می خوند و نماز شب می خوند، این برای مجلس کفایت نمی کند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد، در یک مجلس باید همه چیز باشد.
کاری که در اولین برنامه توسعه کشور مصوب سومین دوره مجلس سامان می‌یابد. در متن این برنامه بر ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با بخش‌های تولید و تحقیق وزارتخانه‌های تولیدی و مؤسسات تحقیقاتی تأکید می‌شود. ایجاد عدالت و به خصوص عدالت آموزشی یکی از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است. این یعنی عمق راه بردی علم در همه کشور. امروز استعدادها از همه نقاط کشور به راحتی جذب می شوند تا راه موفقیت را بپیمایند. مجلس شورای اسلامی در برنامه اول توسعه نگاهش به ایجاد عدالت آموزشی است. در متن این قانون بر ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخش‌های محروم یا شهرهای مجاور آنان و همچنین افزایش سهمیه بخش‌های محروم در پذیرش دانشگاه‌ها تأکید شده. دهه اول و دوم انقلاب پایه‌های رشد علمی کشور گذاشته می‌شود. مراکز و نهادهای مختلف در حال تربیت نیروهای متخصص برای اداره امور کشورند. تحولات علمی ایران را بعد از دهه 80 شمسی باید به گونه‌ای دیگر رصد کرد. از این مرحله به بعد است که موضوع رابطه صنعت و دانشگاه جدی تر دیده می شود.
مسئله کاربردی کردن تحقیقات و اختراعات که اتفاقا گفتن بعضی از جوانها، اینم جزو چیزایی است که من روش چکیه دارم. ما ممکنه یه تحقیقاتی بکنیم، در یک پروژه تحقیقاتی به جای خوبی هم محقق ما برسه، اما این در وضع کشور در جهت رشد و توسعه کشور نقشی نداشته باشه، یعنی نتوانه تبدیل بشه به ثروت ملی. ما باید علممون رو بتوانیم تبدیل کنیم به ثروت ملی. این تلاش لازم داره، برنامه‌ریزی لازم داره. اون وقت یک نکته‌ای در کنار این که باز در همون نقشه جامعه علمی در واقع قرار میگیره، ما زنجیره علم و فناوری رو باید تکمیل کنیم. گاهی یک جاهایی از این زنجیره قطع شده است. تا یه خط تولید واقعی درست بشه، به وجود بیاد و علم بتوانه از همه جهات به اهداف خودش برسه.
مجلس هفتم سال 83 قانون برنامه چهارم توسعه را مصوب میکند. قانونی که اولین بار بر فناوری های جدید هم تمرکز می کند. همچنین در این قانون بر تهیه برنامه های جامعه توسعه علمی و فناوری کشور در بخش های مختلف تا یه سال اول اجرای برنامه تاکید می شود. تمهیداتی هم برای توسعه فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریز فناوری زیست محیطی، هوافضاها و هسته‌ای در نظر گرفته می شود. در این سال هاست که برخی علوم جدید نتایج عینی خود را نشان دادند، مثلا اینجا در صنعت هوافضا. سال 1386 قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در مجلس هشتم تصویب می شود تا کار این صنعت پیشرفت کند.